در سفارش طهارت جلسه 31 17 آذر ماه 92
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداها وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در شرط بلوغ بود برای مطهریت اسلام. نتیجه این شد که به حدیث رفع قلم بحث به ظاهر میتونیم تمسک کنیم برای این شرط و همچنین به اون روایتی که اخیراً خوندیم که فرمود بعد از بلوغ هست که جرا علیه القلم، که مفهومش این میشه که قبل البلوغ لم یجر القلم و نفی طبیعت قهرن به نفی تمام افرادشه. اگر یک فرد از قلم هم جریان پیدا کرده باشه لم یجر علیه القلم درست نیست گفتنش. بنابراین با توجه به حدیث رفع قلم و این حدیث مشکل میشه قول به این که اسلام سبیگی که والدینش مسلمان نیستن پذیرفته باشه. غیر واحدی از اعاظم هم تأمل کردن یا اشکال کردن، بلکه شهید صدر رضوان الله علیه در بحوث شرح عروشون جلد سوم صفحه 300 از این طبعی که من دارم، ایشون اونجا میفرمایند که یشکل الحکم به طهارت اولاد الکفار اذا اسلموا قبل البلوغ ما لم یقم دلیل اجتهادی على طهارتهم ولا یوجد مثل هذا الدلیل حتی مع البناء على قبول اسلامهم لعدم وجود دلیل اجتهادی لفظی على طهارت كل مسلم لیتمسک به اطلاقه للسبی المذکور. حالا این یه مطلب دیگری هم درش هست که بعد توضیح میدم. بحوثون فی شرح العروة الوثقی جلد سوم صفحه 300. نه اون چیز نداره، این فرضیه که فرض اینه که اینا کافر بودن و علل فطره نبودن، پدر مادرشون کافرن، پس شما باید قائل باشید که بچه کافر کافر نیست. بنابراین داریم صحبت میکنیم، بنابراین مسلک که کافر بودن میخواییم اسلام بگیم مطهره، ولی اون مبناش اینه که نه بچه کافر نجس نیست کافر نیست، که اونم یه مبناییست از تو صاحب مدارک گفتیم قبلا. این بحث مطهریت بنابراین فرضه. خب آیا مخلصی برای این مطلب وجود داره یا وجود نداره؟ یه مطلبی است که البته من حالا عرض میکنم، ولی باید دنبال مدارکش به نحو اوفا گشت. حالا من دیشب با این که خیلی طول کشید مطالعات ما، یعنی داخل این مسائل که بودم یهو دیدم ساعت 2 تقریبا و نشد که حالا دیگه بیشتر موارد دیگری هم نگاه کنم. حالا دنبال بفرمایید خودمون دنبال میکنم. و اون اینه که از ضروریات تاریخ اندل عامت و الخاصه اسلام امیرالمؤمنین علیه السلام قبل البلوغه. این از واضحات تاریخ و از امتیازات مولا امیرالمومنین علیه السلام هست. و اگر در اسلام اینجور بود که اسلام صبی پذیرفته نیست، یعنی کسی که داخل در اسلام نبوده و بیاد اسلام می آورد، امیرالمومنین مسبوق به کفر نیست ولی داخل در اسلام شده، اگر دخول در اسلام با سباوت سازگار نباشه، این نمیشد از فضائل ممتازه اون حضرت اندل عامت و خاصه باشه. بنابراین خود این قضیه نشون میده که سباوت منافاتی با دخول در اسلام نداره. حالا این مقداری، این اصل این مسئله از مسلمات اندل عامت و خاصه هست. نه، همین اسلام، همین اسلامی است که نه اون نه ایشون نه 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 از مسلماته که ایشون هم اسلام حقیقی هم اسلام فقهی، فلذا به پیامبر دیگه ایشون و حضرت خدیجه از مردها، ایشون از جنس مرد، ایشون از جنس خانوما حضرت خدیجه بودن که نماز میخوندن، اقتدا میکردن هم اسلام فقهی رو که نماز خوندن باشه، نماز جماعت باشه، اقتدا باشه، احکام جماعت باشه، اینها رو پیاده میکردن. پس بنابراین به این قرینه مسلمه باید گفت حدیث رفع قلم، که حتی این حدیث رفع قلم مروی از خود رسول خدا، نه ائمه بعد فرموده باشن. در اون روایات هم هست که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یا حضرت امیر به حسب اون نقل به عمر خطاب کردن اما علمت که پیامبر اینجور فرمود. بنابراین حدیث رفع قلم حدیثی که در همون ازمنه پیامبر هم معروف بوده و گفته می شده. بله قهرن قهرن، نه حتی شاید تو مکه حضرت فرموده باشه، ما نمیتونم از جاش کجاست، ولی اقرب به ذهن اینه که مدینه بوده.
زمان پیگیرش نبشه بود چهارین بود
چیو؟
اسلام مشهور هست، اسلام آورده به دروغ، اما اون زمان پیگیر نبود.
ببینید اینا خیلی مستبعده که بگم بله. ببینید اینا میگن که خب نگه داشتن، بعدن گفتن تا اون یکی رو بتونن فضیلت برای اون درست کنن. این معلومه که اینجوری نیست. علا اگه حالن من حالا به عنوان چیز عرض کردم که ما به خاطر این جهت که حالا باید بررسی بیشتری مدارکشون، اصل مطلب از واضحات تاریخ عام و خاصه هست، این یعید این مطلب رو که بگیم حدیث رفع قلم شامل این مسئله ما نمی شود و اسلام این قلم تشریع برداشته نشده است. و یعازده و یعیده که اسلام مروج دخول در اسلام است، به خصوص برای بچه ها، چون الایمان فی الصغر کل علم فی الصغر، این یبقا که نقش فی الحجر است. و فرموده در روایات قبل از این که مرجعه بچه های شما رو بیان مرتد بکنن به فریادشون برسید. آیا این دلیل نمی شود بر این که امثال این روایات که ما بچه های کفارم تا اونجایی که میشه کاری بکنیم که قبل از این که استقرار در کفر پیدا کرده باشن اونا رو دعوت به اسلام بکنیم که زودتر هنوز احواء اونا آلوده نشده است، ضمیر اونها، فطرت اونها هنوز آلوده به دنیا نشده و حق پذیرترن، اسلام بفهمد نه، اون موقع روی اینا کار نکنید، اسلام اونا مقبول نیست. بنابراین مجموع این آموزه ها هم که انسان نگاه میکنه، اون مسئله امیرالمومنین علیه السلام رو هم که نگاه میکنه، اگر ادعای قطع یا اطمینان بشود بر این که مسئله اسلام اینجور نیست که قبول نشود، با این آموزه ها، با اهداف اسلام، با اهداف شریعت مقدس جور در نمیاد. بنابراین ادعای قطع یا اطمینان به عدم شمول رفع قلم ولو اطلاق داشته باشه نسبت به این امور، این لا یخلو عن قربه. بنابراین از این نظر ما مشکل نداریم و اقوا و اقرب به نظر اینه که اسلامش پذیرفته میشه. منتها یه مطلب در اینجا هست که حالا اسلام اینجوریه، ببخشید حالا این اشکالی داشتیم،
قبل از غروب مثلا من دو فرامنج و مثلا بچه غروب رو هم رو نماز میکردیم، شما این کار رو کنید تا برامنج غروب سختشون نیاد.
از اتفاقا از همونها استفاده کردن که پس عبادات سبی مشروعه نه فقط تمرینیه. اینجا هم معنا داره اونا رو دعوت کنیم، ولی که اومدن مسلمون شدن بیه نه حالا اسلامتون رو نمیپذیریم، ما نجس هم هستی تو آب هم اگه خوردید از ظرفتون اجتناب بکنیم، اونای فرار میکنه، با اینا جور در نمیاد. ببینید اینه که ملاتفت با اونا داشت، بله دیگه اونا رو بپذیریم، اونا داخل در جرگه مسلمین باشن، ایناست که باعث میشه که اونا رغبت پیدا بکنن. بنابراین همونطور که مرحوم محقق همدانی قدس سر رو قبلا در مسئله قبول توبه مرتد فطری فرمودن که این که ما بخواییم توبه مرتد فطری مقبول نیست، این با مزامین واردهی در اسلام سازگار نیست، همه رو میخواد نجات بده. و اکبر مقاصد امیرالمؤمنین و امام حسین و امام حسن علیهم السلام ایشون میفرماد چی بود؟ این بود که اینا رو نجات بدن، همین خوارج و همین کسایی که ارتداد پیدا کردن اینا رو نجات بدن، این اکبر مقاصد اونها بود. و ما بیان بگیم اسلامشون قبول نمیشه، مرتد هم شده باشه، یه شبهه براش پیدا شده یا کسی فتنه‌ای کرده اون مرتد شده، راه بازه، ولو اینکه یه احکام خاصه فقهی که وجوب قطع باشه خودم باشه باشه، اما راه بازه. اینجا هم اینجا از اونجا آکده، چون اونجا مسلمون بوده مرتد شده بالغ بوده اینا، اما در مانحنفی بیان بگیم آقا بچه کفار اینا ولو با استدلال با دلیل بهترین عقاید جوانهی پیدا کردن استدلال میکنم ولی پذیرفته نمیشه، این با اهدافی که در اسلام تعریف شده و بیان شده سازگار نیست. و اونا رو که انسان نگاه میکنه با توجه به این واقعیت خارجی هم که میبینیم امیرالمومنین و ما عامه و خاصه از امتیازان ایشون قائلن که در سباوت اسلام آورد، بعد امتیازاتی پس اون دخول در اسلام در زمان سباوت هم میشود اگر یه افتراق و مایی داره، برای اون توجه کردیم اون افتراق و ما یه وقت از کفر میخواد بیاد به اسلام، یه وقت نه از کفر نمیخواد بیاد به اسلام. امیرالمومنین هیچ زمانی اونا در کفر نبودن، ولی از غیر اسلام داره تو اسلام بالاخره داره اسلام میاره، اسلام رو قبول میکنه دیگه. اون یه اسلام لغوی بله، یه اسلام دیگه ای داشتن، یعنی همیشه تسلیم خدای متعال بودن، اما اسلام اصطلاحی که این دین خاص باشه مسلم بعد از دعوت پیامبری که ایشون قبول کرده امتیاز ایشونه. تو نهج البلاغه هم خود ایشون اینا رو از امتیازات میشماره که من بودم که اول کسی بودم، اینا حضرت اینا رو هم فرموده دیگه به حسب نقل سید رضی در نهج البلاغه. خب حالا اینجا همینجا حالا میخوام عرض بکنم که حالا این اجازه بدید. پس بنابراین این که داخل در اسلام میشود بعدی سه رفع قلم اینو بر نمیدارد، این ظاهر مطلب اینه. ما برای طهارتش چه کار کردیم؟ حالا کسی ممکنه بگه مسلمونه همون شاید نجس باشه، بله اسلامش قبوله، اما لعله حکم طهارت نداشت، چون که آقای سعد اینجا گفت، اینجا چی فرمود ایشون؟ فرمود که و علیه یشکل الحکم به طهارت اولاد الکفار اذا اسلموا قبل البلوغ ما لم یقم دلیل اجتهادی علی طهارتهم لعدم وجود دلیل اجتهادی لفظی علی طهارت کل مسلم لیتمسک به اطلاق هیل سبی المذکور فالاستصحاب محکم. خلاصه حرف ایشون اینه که این کودک در زمانی که اسلام نیاورده بود نجس بود دیگه، بنابراین فرض داریم صحبت میکنیم. خب الان که اسلام آورده ما میگیم اسلامت قبول، تو مسلمونه. اگه یه دلیلی داشتیم که کل مسلم قاهر به اطلاق اون تمسک میکردیم میگفتیم این طاهره، ما همچی دلیل رو اجتهادی نداریم که کل مسلم طاهر. حالا که همچین دلیل اجتهادی نداریم شک میکنیم که این پاک شد یا نم، استصحاب بقاء نجاست موضوع هم عوض نشده. چرا موضوع عوض نشده؟ چون قبلا گفتیم موضوع در باب نجاست به حسب فهم عرف اینا چیه؟ ذاته، جسمه. و اسلام و کفر حسیات تعلیلیه هستن، نه تقییدیه. حسیات تقییدی نیست، تعلیلیه. بله بله. پس بنابراین میگیم چی؟ میگیم این ذات نجس بود لمکان کفره، ولی این جسم نجس بود لمکان کفره، یعنی کفر باعث شده بود. حالا آیا اون کفر فقط حدوثاً علت نبقائم تا حالا پاک شده باشه، یا نه حدوثاً و بقائم اون علته، یعنی حدوثش موجب بشه که این حادث بشه و باقی بمانه؟ احتمال این جهت هم میدیم. چون احتمال میدیم، موضوع باقیه، استثناء بقای نجاست میکنه. این مطلبی است که ایشون در اینجا تحقیق فرموده و بیان فرموده. خب بله، بله. بله خب حالا این هم یکی از در مقابل فرمایش ایشون که پس ایشون استصحاب رو میگه جاریه و فلان، یک اشکال در مقابل فرمایش ایشون از قبل مثل آقای خویی داده میشه به این که استصحاب در شبهات حکمی است. پس استصحاب بقای نجاست نمیتونید بکنید، بلکه وقتی استصحاب نکردیم شک میکنیم به نحو شبهه حکمیه که این پاکه یا نجسه، دلیل هم نداشته باشیم کل شی کل مسلم طاهر، قاعده طهارت جاری میکنه، کل شی طاهر حتی تعلم انه قذر. این طبق مسلک اون بزرگوار اینجور میشه جواب داد، منتها ایشون خب دفاع میکنه از خودش. اما از نظر استصحاب میگه ما استصحاب در شبهات حکمی جاری میدانیم، اما از نظر قاعده طهارت ایشون گفت قاعده طهارت در کجا جاریه؟ جایی که مسبوق به نجاست نباشه، چون مردد است روایت بین کل شیء طهارت تا تعلم انه قذر یا حتی تعلم انه قذرون. اگه قذر باشه بله، الان ما نمیدونیم قذره یا نه، اما حتی تعلم انه قذره یعنی یه وقتی این نجس شده حدوث نجاست داره شده، خب میدونیم شده بوده، پس نمیتونیم. و چون مردد است لفظ بین اوم و این، پس قاعده طهارت در جایی که مسبوق به نجاست باشه جاری نمیشه. بنابراین اون اشکالا میشه اشکالای چی؟ مبنایی. بخواید اینجور به ایشون جواب بدی. جواب دومی که میشه به ایشون داد اینه که مستظهر از ادله اعیان نجسه حیثیت تقییدیه است نه تحلیلیه. مستظهر از ادله اعیان نجاست قبلا گفتیم تو بحث استعاله و انتقال و اینا، که اونجا حیثیت تقییدیه است، یعنی کلب به ما انه و کلبون نجسه، نه این جس نجسه به خاطر کلب بودن. خنزیر به ما و خنزیر نجسه، کافر به ما و کافر نجسه، میته به ماهی میته نجسه. مستظهر از ادله نجاسات اعیان نجاسات نجاست عینیه است. پس بنابراین وقتی اینطور شد اسلام که آورد قطعا موضوع من به من رفته، چون حیثیت تقییدیه است. پس نمیشود گفت که استصحاب میکنیم در این موارد. این هم بسیاری از فقها قائل به این جهت هستن. خود ایشون هم حالا در بخشی از اعیان نجسه نظر شریفش اینه، حالا در خصوص کافر ایشون اینطوری دارن میفهمن، ببینید که ظاهرا فرق بین کافر و بقیه نباشه. پس این هم یک اشکال. اشکال دیگری که ممکنه اینجا بیان بشود به این فرمایش همین است که جناب آقای میلانی اشاره کردن، البته اون مبنایی میشه، که بزرگانی مثل محقق تبریزی رحمه الله فرمودن که اون چیزی که نجسه کافر، هر چی غیر کافر پاکه. نجس کافر، وقتی این کافر، این الان کافر که نیست، وقتی که اسلام آورد دیگه نمیشه بهش گفت کافر. این نصرانی بود، الان منکر نصرانیته و میگه اسلام حقه، یه کافر دیگه نمیشه بهش گفت که این نصرانی است. بله، نه مسلمان هست، اشکال این بود مسلمان شده، حالا آیا پاکه یا پاک نیست. مسلمان شدنش که درست، ایشون فرمود حتی مسلمانم باشه نمیشه. خب این فرمایش هم که از مرحوم استاد قدس سره هست، جوابش اینه که باقی نیست، کافر نجسه، این که کافر نیست، غیر کافر هم که پاکه. جواب اینه که شما میگید غیر کافر همه پاکه، به چه دلیل میگید؟ به چه دلیل میگید؟ به قاعده طهارت میگید؟ یا یه روایتیه؟ یا به سیره قطعیه باید بگید؟ اجماع و سیره باید بگید؟ بله، ما به چه دلیل بگیم که کافر فقط نجسه؟ ممکنه مسبوق به کفر هم نجس باشد. مسلمان مسبوق به کفر، یعنی مسلمان صبی مسبوق به کفر، اینجوری و دلیل میخواد که ما بگیم این پاکه. دلیلش قاعده طهارته. خب اینا اشکال میکنن، میگن قاعده طهارت مال مسبوق به نجاست رو نمیشه بگیر. اگر میگید اجماع، اجماع هم دلیل لبی قدر متیقنه، اون کسایی است که مسلمان بودن یا اونایی است که در بعد البلوغ یا مسلم میشن. اینجا هم علی فردیده، فرضا فتواها مختلفه، چجور اجماعیه؟ فتواها مختلفه و سیره قطعیه هم ما سراغ نداریم که معاصر با معصوم باشه و بدانیم بر این بوده، فلذا فتواها مختلفه. خود این شاید یک امارهی باشه، برای اینکه همچین سیره قطعیهی نبوده، مسئله اجتهادی بوده، اختلاف بین فقها هست. پس اینجور هم نمیتونیم جواب بدیم. لا ادری لمازا این بزرگان مرحوم شهید سعد رضوان الله علیه و بزرگانی که اونطور میفرمان، چرا به اون دلیل اولی که ما میگفتیم توجه نمیفرمایم؟ اگه حالا اونو بگیم درست، بگیم پاک بودن یعنی عدم نجاست، اما چرا بگیم نجس نیست؟ شما باید بگی نجس نیست تا بگی پاکه. خب چرا میگی نجس؟ شاید نجس باشه. نه ما لم یثبت نجاستون، ما لم یکن نجسا. حد اینه که باشه طهارت یعنی لم یکن نجسا، اما به چه دلیل میگید نجس نیست؟ به قاعده طهارت میگید؟ شاید یه چیز دیگه هم باشه. نه نه، اشکال اینه، نه اشکال اینه، به چه دلیل بگید موضوع نجاست منحصر در کفره؟ مگر دلیل داریم انما الکافر و نجس لیس الا؟ بله؟ نه نه نه، شاید اینم باشه. اینجوری نیست. اگه پیامبر فرموده لا اجدا الا فلان، بله ما چه میدونیم اینا عناوین نیست بر حسب استقراء، هیچ حصر قطعی که ما نداریم استقرایه. حالا این چند تا رو پیدا کردیم، این یکی هم جاید باشه. بله، اگه استثهام قائل باشیم که بله، به قول ایشون بنابراین که نجاست از تقیده نگیم، چه آقای صد همین رو میگه دیگه، میگه استثهام نجاست محکمه که جواب دادیم، ولی راه داره مثل فقیه مثل ایشون با دقت، با این دقت داره میگه استثهام نجاست اینجا حاکمه. خب اون دلیل اولی که ما گفتیم چی بود؟ چرا به اون تمسک نمی کنیم؟ من شهد الشهادتین جرا علیه مال المسلمین و ما علی المسلمین. خب همه اینا رو شامل میشه دیگه. این من ناحیته و من ناحیت اخرى، باز وقتی اسلام آورد اطلاقات ادله صلات، مشروعیت صلات از سبیان که شامل اینا میشه، اون اطلاقات وقتی اون اطلاقات شاملشون شد به دلالت التزام، میگه وضو میتونه بگیره، طهارت میتونه بگیره، شرایط نمازو داره. همون دلیلی که آقای خویی بهش تمسک فرمود، بزرگان دیگر بهش تمسک فرمودن، در مرتد فطری فرمودن چی چیه؟ فرمودن بدنش پاک میشه، چون قطعی است که مرتد فطری مأمور به نمازه، به همون نمازی که بقیه باید بخونن. و از اون طرف میشه مأمور به نماز باشه و بدنش پاک نباشه، با اینکه شرط طهارت. میشه بدنش نجس باشه وضوش درست باشه، میشه بدنش پاک نباشه تیممش درست باشه، نمیشه. پس گفتن از همینا کشف میکنیم که طهارت هم داره. خب اون دلیل هم در اینجا در مانعنفی پیاده میشود. بنابراین ما دلیل بر طهارت این داریم، دلیلش یکی اون اطلاقاته که جرا علیه مال المسلم، دو این که اطلاقات ادله مشروعیت عبادات سبی، این سبی رو شامل می شود. وقتی این سبی رو شامل شد به دلالت التزام، دلالت میکنه بر این که بدنش باکه، جهات دیگه هم باکه و ملاقیاتش هم باکه. که چی؟ حالا من الان این روایت رو نمیدونم، بعدا باید قضاوت بود، ولی اینم دلالت نمی کنه بر. بله خب اون شرایطی رو درست میگه، علا بصیرتن که بعدا میگیم شاید باشه که مرحوم ماتن شرط کرده. خب این بحث هم به حمد الله پایان یافت. پس نتیجه این شد نه نه فقط اون اطلاقات رو گفتیم، مقضی مقیدی براش پیدا نکردیم. اون اطلاقات که منشأ شهادتن قبول اطلاقات شاملش می شود، حدیث رفع قلم می خواست برداره، درست؟ حدیث رفع قلم گفتیم دیگه، مانعش رو به همون بیاناتی که عرض کردیم تکرار کنیم، یعنی اونا رو می فرمایم، یعنی اینا بده؟ با گفتیم نه، با اون مسلمیت اون مطالب رو ضمیمه بکنید، اسلام امیرالمومنین تا سباوه بوده، نه از این جهت فرق نمی کنه هیچ. ولی ما چطور جلو عامه بگیم چون امام که مصادره به مطلوبه؟ نه به ما بس معلوم شد اگه در ذهن اسم مسلمانان و عامه این باشه که اسلام سبی قبولید، چه صفت خصلتی و امتیازیست برای امیرالمومنین ذکر میکنید؟ این که قبول نیست اسلامش، اسلام سبی که قبول نیست. اگه بگیم نه امام بوده میگه اول کلامه، ما به خاطر همین صفات داریم میگیم اون مقدمه بر همه از احق است، نه اینکه چون امام است این صفات داره، چون اتفاقا این صفات داره احق به امامت است، نه چون امام است این چنینیه، امامتش معلول این چیز هست در مقام اثبات در مقام سهود. نه آقا نه این جدل، ببینید جدل به لطیه احسنه، جدل به لطیه احسنه، این جدل به درست، نه این به مقدمات باطله، این که به لطیه احسن نمیشه که، به مقدمات باطله درست نیست، مقدمات حقه و صحیح هست. و علاوه بر این که اینو گفتیم، علاوه بر این که شما وقتی اون خصوصیات نگاه کنید یا میشه مقید روایت رفع القلم عن السبی یا موجب تشکیک میشه در اینکه لعل انصراف داشته باشه، یعنی دیگه جزم به اطلاق رفع القلم با توجه به اون خصوصیات نداریم. یعنی در حقیقت این رفع القلم عن السبی همون حرفی که از امام گفتیم در عمد السبی خطا، گفتیم که جب به اون چنانی نمیگذره و او به او اتکا میکنن در تقیید. اینجا هم همینجوره، وقتی واضح باشه که بابا اسلام میپذیره اسلام سبی را، به خاطر اینجا به خاطر این قرائنی هم که وجود داره، این یه بیان جدیدتری هم میشه از اون، اینم همون بیانی که در عمد السبی خطا میگفتیم. با توجه به این خصوصیات اطلاق برای رفع القلم عن السبی و اینکه اینجا رو هم بگیره انصراف ممکنه پیدا کنه یا بگیم اطلاق پیدا نمی کنه. خلاصه بحث این شد که پس حسل همه ما ذکرنا به طولهی که عرض شد نتیجه این شد که در مطهریت اسلام لا یشترط البلوغ، بلوغ شرط نیست. پس اسلام صبی حالا قبول است فی الجمله. تا حالا ما چند تا شرط رو بحث کردیم، دو تا شرط رو بحث کردیم و هناک عدت شروط اخر که اینها رو باید بحث کنیم. مجموعاً شاید 13 تا شرط دیگه وجود داره که بعضیشون ماتن مطرح کردن، باز بعضیشون مطرح نفرمودن. من فهرست اینا، چون بعضی از دوستان فهرست شروط خواسته بودن تا اینکه بحثاشون رو کار کنن روش و اینا بشن، هم کار شایسته اید، من فهرست اونا رو عرض میکنم. البته اینا بحثاش دیگه مختلفه، بعضیش ممکنه تفصیلی قدر داشته باشه، بعضیش دیگه حرف زیاد نداره. یک، اشتراط تمییز. خب بلوغ شرط نیست، اما تمییز چی؟ اشتراط و تمییز که ماتن این شرط رو فرموده است، منتها نه در این مسئله مطهرات، در بحث نجاست کافر استطرادن مسئله رو اونجا مطرح فرموده، در اونجا اشتراط تمییز رو فرموده. پس این شرط سوم. شرط چهارم، بله بله، شرط چهارم، نه تمییز اعم از بلوغه، ممکنه بالغ هم باشه ممیز نباشه. نه، این شرط فقط مال کسی نیست که بلوغ رو شرط میدونه، نمیداند. کسی هم که بلوغ رو شرط میدونه میگه علاوه بر بلوغ تمییز هم شرطه، میگه تمییز شرطه، حالا با بلوغ همراه باشه یا نباشه، و الا اگه بالغ باشه ممیز نباشه. مثل همون روایتی که خوندیم، حالا بعدم میاد، سبیان رجالی که مثل سبیانن که تمیز ندارن، حضرت فرمود که اینا رفع القلمن دیگه. خب شرط چهارم عقل است، باید مجنون نباشه، ولی مجنون شهادتین هم بگوید لا یقبل اسلامه، درو؟ اینم شرط چهارم. ماتن قدس سره در باب نجاسات فرموده و ولد الکافره یتبعه فی النجاسه الا اذا اسلم بعد البلوغ او قبله او قبله قبل البلوغ مع فرض کونه عاقلا ممیزا و کان اسلامه على بصیره على الاقوا. خب پس بنابراین شرط دیگر عقل است، عقل در مقابل جنون، که مجنون نباشه، عاقل باشه. شرط دیگر اینه که علا بصیرتن در مورد سویشون شرط کرده، همینجا هم در بحث مطهرات، که این اسلام آوردن سوی علا بصیرتن باید باشه، روی بینایی و توجه کامل، علا بصیرتن، نه برای اینکه مثلا یه وعده وعیدهای بهش دادن، یا برای اینکه از رفقاش خجالت بکشه، اونا مسلمون شدن، این میگه من تک افتادم بیا منم مسلمون بشم، یا نه میخواد با یه مسلمه ازدواج کنه میگه حال بیا مسلمون بشیم، یا نه با یک کافره ایست با مسلمی میخواد ازدواج بکنه میگه مسلمون میشیم که ازدواجمون رو سر بگیره. اینا حالا بصیرت نیست، اینا به خاطر احواه علا بس... نه در بالغان شرط نکردن، در اینجا شرط میکنه علا بصیرت. خب اینم یک شرط. شرط دیگر که اینا همه باید بحث بشه دیگه، شرط دیگر، آیا التبری من الادیان الاخر، آیا لازم است که در کنار شهادتین بگه من از سایر ادیان غیر اسلام تبری میجویم؟ التبری من الادیان الاخر. شرط بعد، نه نکرده. شرط بعد، این فهرست رو حالا بنویسید لطف بفرمایید تا من با سرعت فهرست رو عرض بکنم. شرط بعدی، ذم و نفی ما کان کفره بهی غیر مضمون شهادته. خب اگر یک کسی کافر شده یعنی یک کافری، اما این کفرش به خاطر انکار ضروری بوده. مثلا حجاب رو انکار کرده، نعوذ بالله، اصل حجاب کافر شده، حالا میاد شهادت میده ولی ذم نمی کنه عدول از اون را. اینجا گفتن مسلم نمیشه. پس شرط این که شهادتین و اسلام موجب طهارتش بشه و اسلامش بشه اینه که ذمیمه کند در این موارد رجوع، اما اوجب کفره سابقا غیر مضمون شهادتین. بله اگه قبلا منکر خدا بوده یا مشرک بوده یا منکر رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده، این جور کفر نه لازم نیست یه چیزی اضافه کنه، هم شهادتین که میگه کفایت میکنه. اما اگر نه، ما اوجب کفرش چی بوده؟ ما اوجب کفر او این نبوده، بلکه انکار ضروری بوده، استخفاف به دین بوده و امثال ذلک بوده، این شرط است که اونم اضافه کنه. شرط بعدی، کون و شهادتین عند الحاکم. همین جوری بیاد پیش، باید بیاد پیش حاکم شهادت بده تا قبول بشه، تا این شهادت اونجا به اسلامش بشود. شرط بعدی، حکم الحاکم بذالک. حالا که شهادت پیش حاکم میده یا مطلقا، باید حاکم حکم کنه که بله حالا صار مسلمن. این هم یک شرطی که از بعض کلمات استفاده میشه، بعض روایات هم استفاده میشه. شرط بعدی این است که آیا در شهادتین صیغه خاصه ای شرطه، مثل باب طلاق صیغه ویژه است، باب نذر صیغه ویژه است، باب قسم صیغه ویژه است. برای اینکه کافر مسلمان بشه یک صیغه ویژه ای خدای متعال قرار داده، اسلام قرار داده، یا نه؟ اینم یه بحثی است که بعضی میگن بله باید کلمه شهادت اینو بگه، بگه اشهد، بگه قبول دارم فایده نداره، بگه اینا رو حق میدونم فایده نداره، بگه اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. شرط بعدی، آیا این شهادت رو باید به لغت العربیه بگه یا به لغتی؟ اشتراط العربیه این لازمه یا لازم نیست؟ شرط بعدی این است که باید شرط از عدم اقتران شهادتین به سایر اسباب کفر، یعنی اون موقعی که داره شهادتین میده همون موقع این مقرون به سایر اسباب کفر نباشه. میگه من شهادتین رو میگه همون موقع میگه ولی این که جواب باشه قبول ندارم. نه نماز نمیخونم اب نداره، اون فسقه، اون باعث کفر نمیشه. ولی استخفاف، بله استخفاف به صلات میشه اون کفر ممکنه بشه. یه وقت نمیخونم حالشو ندارم، یا حالا بعدا انشاءالله فیر که شدیم اینا رو قضا میکنیم، مثلا اینا کفر نمیاره، اینا فسقه. اما استخفاف بگه این دیگه چیه، نعوذ بالله، استخفاف به عزائم شریعت، اون گفتن موجب کفر مثلا میشه. مسئله دیگر، شرط دیگر، این که شهادتین بخواد متحر باشه، شهادتین حیث اجتماع این دو شهادت، نه که در تعریف اسلام گفتن شهادتین دیگه قبلا گذشت، این گفتن مشروط به این است که مسبوق به انکار این دوتا باشه. اما اگر نه، انکار هر دو رو نمی کنه، خدا رو قبول داره، مثلا مسیحی است که خدا رو قبول داره، شرک هم نداره، این فقط بیاد بگه اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم کفایت میکنه. این پس یشترتو در متحریت شهادتین این که مسبوق به انکار هر دو باشد، اما اگر مسبوق به انکار هر دو نیست، نه کفایت میکنه شهادت به همونی که مسبوق بوده است. اینم یک شرط. و شرط اخیر اینه که آیا حتما تلفظ به این لازمه، به این عقائد، یا نه اظهار او ولو به غیر تلفظ، یعنی عقیده قلبی داشته باشه به یه جورم بفهمونه که من اینو دارم ولو تلفظ نکنه. آیا کفایت میکنه نقص تصدیق درونی به مضمون شهادتین با اظهارش و آشکار کردن او ولو بلا تلفظن؟ آیا کفایت میکنه؟ اینا شروط جدیدی است، شروط دیگری است که بعضی جماعتن مطرح کرده، بعضی جماعتن نفرموده، که اینا رو باید انشاءالله بحث کنیم. امیدوارم که با سرعت بتونیم بحث کنیم. صلی الله علیه و آله محمد.
ظاهرش اینه که این اسلامش حالا یعنی با اون حالا یکی یه